میتونید آخر این هفته و هفته آیندهتون رو به شکل و شمایل بهتری تبدیل کنید. الان چی در اختیارت داری؟ مثلا میگم من اینو دارم. باش میشه چی کار کرد در هفته بعد؟ به همین سادگی.
چقدر غافلی ما از این موردا. الان که شما دارین دونه دونه یکی یکی اینها رو مرور میکنید، دارم با خودم میگم که راست میگن آقای دکتر. ما چه امکاناتی داریم که بهش توجه نمی کنیم، ازش غافلیم. ما اگه بخوایم با همونا میتونیم واقعا لحظه های بسیار خوب و خوش و آرام بخش رو برای خودمون و عزیزانمون.
خب ببینید، تا میگیم امکانات به گوش دوستان ذهن دوستان میرسه که خب امکانات من از خانم مثلا فلانی کمتره. نه، اصلا نگید امکانات، بگید توفیقات.
بله.
ببینید، من پدر و مادرم در جوار ما و نزدیک ما زندگی میکنن، به تازگی البته این اتفاق افتاد. این توفیق نصیب من شده که ظرف غذای شبم رو بردارم پیاده بدون وسیله برم اونجا، بگم من غذای خودم آوردم، اصلا نمیخوام شما آشپزی کنید، من غذا رو گرم کنیم با هم دیگه بخوریم. همینو دیدی چقدر ساده است؟ نه تشریفات داشت، نه هیچی نداشت. اگه برنامه‌ریزی نکنی هفته‌ها می‌گذره این کارو نمی‌کنی. می‌خوام بگم اهمیت برنامه‌ریزی این نیستش تو باید خیلی امکانات داشته باشی. تو از همین چیز ساده‌ای که من عرض کردم غافل می‌مونی هفته‌ها و ماه‌ها، چون بهش برنامه نریختی. ببین، من برنامه‌ریزی کردم که رأس ساعت 9 در رادیو ایران بودم، مگر هزار کار دیگه و هزار اتفاق دیگه سر راه من بود. یعنی من همجورشم رد میشدم از کنار صدا و سیما، گفتم برم یه برنامه اجرا کنم، مگه میشه همچین چیزی؟ هفته ها روش کار شده، آفیش شدیم، برنامه‌ریزی شده، من بیام چجوری بیام، چه ساعتی بیام، جلو درب ورود چه اتفاق میفته، همه. حالا الان عزیزان دل شنونده، عزیزان دل من، یه لحظه خودشون سوال کن، الان چه امکانی در اختیار دارن که بتوانند هفته آینده خودشون رو، میخوام اینا لطف کنن اگر میشه به ما زنگ بزنن، به ما پیامک بزنن، بگن واقعا، به اشتراک بذارن، با کوچکترین و ساده ترین امکانات که در اختیار دارن چجوری میتونن چه برنامه‌ای دارن برای اینکه بتونن هفته بعدشون رو به یک هفته زیباتر، به یک هفته قشنگتر، به یک هفته متعالی‌تر، معنوی‌تر، با آرامش بیشتری تبدیل کنن.
خیلی ممنونم از شما. همچنان دوستان عزیز با برنامه خانه و خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. لحظاتی فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم در کنارتون خواهیم بود.
بیا به سوی زندگی، حرفای تازه‌ای داره برای خندیدن تو، خنده رو لبهات میذاره، دستونی مهربون تو بذار تو دستای دله، بسپر به دست سرنوشت هرچی بشه پای دله. همش خاطرشه
عشق زندگی کن. لحظه هاتون به عشق و آرامش باشه انشالله. امروز در برنامه خانه و خانواده درباره ارزیابی از هفته‌ای که گذشت و برنامه ریزی برای هفته آینده با شما صحبت میکنیم. کارشناس محترم برنامه هم در استودیو حضور دارن، آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، مدرس مهارت‌های زندگی و رشد و توسعه فردی. دوستان عزیزم، همچنان شماره تلفن‌های برنامه و سامانه پیامکی در اختیار شماست. 225009 224786 و شماره پیامک 30900. با هم صدای گرمتون رو بشنویم و چند پیامک از سیل پیامک های شما عزیزان مرور کنیم.
بعضی موقع ها تلاش میکنید، برنامه‌ریزی میکنید، اون چه هم که لازمه انجام میدید، اما یادتون باشه، من همیشه بچه های خودم میگم، اون که شما انجام میدید و اون که شما تلاش میکنید و اون چه که شما هدف گذاری میکنید بهش برسید، سرجم 70% موضوعه. 30% از موضوع مربوط به تحولاتی میشه که خارج از اختیار اشخاص و افراده، یعنی جبر زمان هست، جبر جغرافیایی هست، تحولاتی هست که خارج از اختیار ما اتفاق میفته. بنابراین اگر کسی آمد و برنامه‌ریزی کرد و تلاش کرد و هدف مشخص کرد اما نتونست به نتیجه برسه، نباید خودش رو مقصر بدونه. مایوس نشید و دوباره امتحان کنید و دوباره تلاش کنید.
یکی از دوستان عزیز نوشتن حرفای آقای دکتر من رو دگرگون کرد. بهمن هستم از اصفهان. الان تصمیم گرفتم به صورت قطعی که مواد مخدر رو برای همیشه کنار بذارم و هفته بهتری رو تجربه کنم. درود بر شما.
کسایی که برنامه ریزی دارن یعنی زمان خودشونو مدیریت بکنن، میدونن، تشخیص میدن بین اولویت کارشون، مثلا تعادل برقرار میکنن بین فعالیت‌های شغلی و زندگی خصوصیشون، کی تفریح برن، کی به چه کار برسن، کارا مهمتره، و اینا وقت کشی نمیکنن.
دوستی با پیش شماره 0914-4-52-823 نوشن اگر دیگران برای ما مشکل درست بکنن که نتونیم به اهدافمون برسیم چی؟
اگر در زندگی برنامه ریزی نداشته باشیم و همچنین در طول هفته کارهای من را سنجیده نکنیم و همچنین ارزیابی نکنیم برای هفته های دیگر، به مشکل برمیخوریم و در طول سال با مشکلات زیاد و عدیده‌ای برخورد میکنیم.
شنونده عزیزی با پیش شماره 0993-4-90-64 تشکر کردن از آقای دکتر محتشمی به خاطر انگیزه و انرژی که بهشون منتقل میکنن.
در آخر هفته حتما وقت بذارین یک ساعت دور خانواده با هم باشیم، حالا ای طول روز از طبیعت زیبا استفاده کنیم و همدلی اگر در این خانواده باشه، خب یک زندگی ایداله.
ممنونیم از شما عزیزانی که با ما در تماس بودید، پیامک دادید و شما دوستان خوبی که همچنان همراه ما هستید و این برنامه رو میشنوید. در برنامه امروز خانه و خانواده در خدمت آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، مدرس مهارت‌های زندگی و رشد و توسعه فردی هستیم با موضوع ارزیابی خود در هفته‌ای که گذشت و برنامه ریزی برای هفته‌ای که پیش روی ماست. آقای دکتر تلفن ها رو شنیدید، پیامک ها رو شنیدید.
اول من خیلی تشکر میکنم، واقعا از خردمندی و بزرگواری مردم وطنم تشکر میکنم که این نمونه از پیامک هاشون و ابراز لطفشون رو شما قرائت فرمودید. عزیزی که یکی از دوستان فرمودن که واقعا جبر اتفاقات حوادث، 100% این جمله درست بود که بعضا منجر میشه که یه درصدی از اهداف ما تحقق پیدا نکنه، یا عزیزی گفته بودن که ممکنه دیگران باعث بشن که ما اهدافمون تحقق پیدا نکنه. من میخوام بگم هزاران دلیل دیگه هم وجود داره، یعنی اساسا جهان و خیلی از در واقع جهانیان نسبت به اینکه من و شما در رشد شکوفایی قرار بگیریم با ما دشمنی خواهند کرد، با ما ستیز خواهند کرد. چرا میدونید چرا خیلی از آدما دوست ندارن که ما به موفقیت برسیم؟ اصلا موفقیت ما به اونها ارتباطی نداره ها. فقط وقتی من و شما قد بلندتری پیدا میکنیم کوته قدی اونها بیشتر به چشم میاد. اگه میبینید یه نفر به شما میگه چقدر دانشگاه میری، اگه یه نفر به تو میگه چقدر ورزش میکنی، اگه یکی به تو میگه چقدر مطالعه میکنی، اگه یکی به تو میگه چقدر عبادت میکنی، اگه یکی به تو تلنگر میزنه چقدر درس میخونی، چقدر مثلا آموزش میبینی، اینا هیچ کدوم کار بدی نبود ها. فقط در واقع داره میگه چقدر با رشد یافتنت داری به من یادآوری میکنی که من حقیرم و کوچکم.
همین
ما نه از پول اونا استفاده کردیم، نه از امکانات اونا استفاده کردیم، نه از زمان اونا استفاده کردیم. آفرین، من باشگاه میرم اگه پول تو رو میبرم باشگاه، من دانشگاه میرم اگه دارم تایم تو رو، زمان تو رو دارم صرف میکنم. نه، پس چرا تو اینقدر به من انتقاد میکنی؟ اساسا به تو چه ارتباطی داره؟ من به شما میگم ارتباطش چیه. هر چه شما روش میکنید من کوچکتر، حقیرتر و ضعیفتر دیده میشم. به همین دلیلی که من تلاش میکنم که شما رو از مسیر رشدتون، از رژیم غذاییتون، از ورزشتون، از عبادتتون، از مجاورت به خانوادتون منصرفتون کنم. ببینید وقتی شما با یک آدمی گفتگو بکنید که اون نظام خانوادش متلاشی هست یا نظام شغلیش متلاشی هست، شما رو دعوت میکنید که بریم تفریح کنیم، بریم بگردیم، ولکو بابا چقدر سر کار میری، چقدر خونه میری، چرا مثل اینا هستی، چرا مثل مرزلیلایی، چرا مثل زنزلیلایی. ببینی کلماتی که اصلا اکراه داره گفتنش. چه کسی منو دعوت میکنه به رفتارهای این چنینی؟ کسی که خودش باخته. چرا؟ چون من تلاش میکنم که دیگران رو هم به جرگه خودم بیارم. پس انسان خردمند که در مسیر مدیریت زندگی ایدئال داره حرکت میکنه، از فرصتهاش، از نعمتهاش، از موقعیتهاش، از آنچه که خداوند در اختیارش قرار داده استفاده بهینه میکنه. میگه امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. غفلت چیه؟ ما بعضی فکر میکنیم غفلت کردن یک گناه. نه عزیزم، غفلت این بود که تو میتونستی این کارو بکنی نکردی، میتونستی یه ابراز لطف بکنی نکردی، میتونستی از این لحظه لذت ببری نبردی. چرا ما فکر میکنیم وقتی میگیم در فرهنگ اعتقادیمون میگیم اسراف خیر و برکت رو از بین میبره؟ شما بنگونید اسراف فقط دور ریختن برنجه یا اسراف مثلا حیف و مل کردن خورشته. نه یا مثلا شیر آب باز موندن فقط اسرافه. بزرگترین اسرافی که ما داریم الان انجام میدیم زمانه. و چقدر کودکانه است این کلمات که مثلا وقت تلاست. تلاست واقعا؟ تلا خیلی چیز محقریه. تلا خیلی چیز کوچیکیه در مقابل عمر و در مقابل زمان. امروز یک جوان ایرانی، یک زن و مرد ایرانی، یک بانوی کهنسال یا میانسال ایرانی، چه مرد چه زن، فقط از لحظاتش اگر لذت ببره، خانم، رستگاری دنیا و آخرت رو میتونه برای خودش رقم بزنه. من در یک آن و در یک لحظه، مثل پیامی که شما خوندید، من بغض کردم واقعا. در یک آن و در یک لحظه تصمیم میگیرم مواد مخدر رو کنار بذارم. من نمیگم با برنامه من با یه چند دقیقه صحبت من این اتفاق تحقق پیدا میکنه، ولی اون عزیز دل، اون عزیزی که الان این با قدرت این پیام فرستاده که من حاضرم شخصا بهش کمک بکنم، یعنی هر کاری از دستم برمیاد برای اینکه فقط یک نفر نجات پیدا بکنه حاضرم بکنم. واقعا اگه پول ارتباطی من با ایشون بس بشه، من این خدمت رو رایگان براشون انجام میدم. ببینید این اتفاق اگر رقم بخوره، من قرار نیست همه دنیا رو متحول کنم خانم. فقط این عزیز دل تو یک آن تصمیم گیره. وقت طلاست. با چه طلایی تو میتونی مخدر رو کنار بذاری؟ اگر این عزیز متأهل باشه، میدونید لبخند فرزندش از سلامت پدرش چی میشه یا سلامت مادرش چی میشه؟ پس ما فراموش نکنیم واژه‌هایی که فقط ببینید ما یه زمانی کوچک بودیم، درک و فهممون کم بود، مجبور بودم برای مثال زدن به ما این چیزا رو بگم. میگم مثلا بهشت اینطوریه، این که الان همه جا هست. بهشت یعنی لبخند رضایت خداوند، یعنی اون لحظه‌ای که خدا به بندش نگاه بکنه کیف بکنه، بگه فتبارک الله و احسن الخالقین. وقتی خدا به من اینو بگه، به خودش در مقابل من بگه، یعنی من تو بهشتم. مگر من الان میتونم توی خونه زندگی باشم که تو رویای آدم‌های دیگه است، ولی واقعا در قعر جهنم به سر ببرم؟ اینا شعار نیست والله. من به مقتضات شغلم با آدم‌هایی دارم زندگی میکنم، مجاورت میکنم که تصور زندگی اونها بهشت زندگی ماست. قشن خود بهشته به تصورش، یعنی به واقعیت اونا دارن این کارو میکنن. ولی من به عنوان یک آموزگار به شما میگم، اونا در قعر جهنمن. وقتی عشق وجود نداره، خلوص وجود نداره، سلامت روان وجود نداره، سلامت جسم نصف و نیمه وجود داره. پول تا دلتون بخواد هست، اما عشق تو تا دلتون بخواد نیست. احترام آرامش. نیست، آرامش، معنویت،
بله،
زیستن انسان در آغوش خداوند نیست. تو رو خدا برای تک تک این کلماتی که من به زبون آوردم فقط ثانیه‌ای وقت بذاریم ببینیم مثلا طلا چیه. این طلایی که در گردن من دست من چه ارزشی داره؟ من حاضرم همه اینا رو بدم، فقط یاد بگیرم که از زمان و لحظاتم، از این تابستانم، از این پاییزم، از این زمستانم، از این بهارم، از این لحظه، از این هفتم، از این مرداد ماه گرمم چه استفاده کنم. خانم ثانیه حتی تو برنامه ریزی نداری که با فرزندت گفتگو کنی، تو برنامه ریزی نداری چه لحظاتی باید با همسرت در خلوت و گفتمان درست باشی که اصلا کسی نباشه حرفای شما رو بشنوه. شاید شوهرتو خواست با تو یه گفتگوی بکنه، دلش خواست بچه‌ها بشنون. ببین همین هاست که ما رو خوشبخت میکنه، ولی ما برای همینم برنامه نداریم. پس اگر اصلا از ذهنمون خارج کنیم خوشبختی و سعادت دنیا رو بدون داشتن هدف و برنامه، مگه ممکنه اصلا؟ ببینید من هر وقت وارد صدا و سیما میشم خدمت شما عرض کردم، کیف میکنم از این فضای طبیعتی که در داخل سازمان هست، یا در جاهای پارک‌های قشنگ تهران یا شهرهای دیگه میرم هست. خانم اگر شما دو روز به باغچه‌تون سر نزنید، علف‌های هرز از گل‌ها قدشون بالاتر میاد. من همین داشتم میمدن داخل سازمان، داشتم ماشین رو پارک میکردم، دیدم آقای باغبانی با اون تو اون گرما یه کلاه حصیری سرش کرده و داره دونه دونه با دستکش و با دست داره لابلای این گلها داره علفای هرزو که خیلی هم زیاد تو دست رو داره یک یکی میکنه. بعد وقتی اون کند رفت آب پاشی کرد، من که میرسم اونجا رو بهشت میبینم. دقیقا زندگی ما اینه عزیز دلم، وقت بذار برای کندن علفای هرز، وقت بذار برای ایجاد تعادل، وقت بذار که بگی من این هفته خیلی بازی کردم، مثلا نوجوان پسر گلم دختر گلم خیلی بازی کردم، هفته بعد بیشتر به کارهای اینجوری میپردازم، من خیلی تفریح کردم، آخر هفته به پدر مادرم کمک میکنم، من خیلی تو کار بودم، آخر هفته استراحت میکنم. استراحت ببینید اصلا این کلمات داره زندگی ما رخت برمیبنده. بعد جالبه الان هر کی که پیام منو بشنوه چه کنه؟ بله یاد تو، شما نفستون از جای گرم بلند میشه و شما وقت دارید استراحت کنید. عزیز من
پیامکی از این جنس داریم آقای دکتر، و متاسفانه خیلی از افراد تحقق اهداف رو در گرو مادیات میدونن.
ببینید اصلا این غیر قابل انکاره که بخش مهمی از زندگی مادی ما تحت تاثیر مادیاته، اصلا بحثی درش نیست. اما یک موضوعی وجود داره، تو برای اینکه بتونی همین مادیات رو به دست بیاری باید فکر کنی، باید برنامه ریزی داشته باشی، باید ارزش افزوده ایجاد کنی، باید آگاهی تو بالا ببری، تخصص به دست بیاری، و از همه اینا مهمتر اگه همه این مادیات رو به دست آوردی باید یه ظرفی داشته باشی که مادیات رو توش نگه داری. ببینید من به شما مثلا 2 لیتر آب زلال بدم و به شما ظرف ندم این آبو نگردید، چیکار میکنید این آبو؟ کجا میریزید؟ کف دستتون چقدر نگرش میدارید؟ عمر به مراتب از این آب زلال فرارتره، خوشبختی به مراتب. یا تو توی ظرفی اینو بریزی، تو ظرف چی میریزی؟ تو ظرف آرامش، تو ظرف خرد، تو ظرف زندگی ایدئال. ببین شما پول داری ولی این پولو خرج نمیتونی بکنی برای بچه‌ت، همسرت، خانواده‌ات، پدرت، مادرت، شوهرت. تو مثلا زمان داری ولی حواست نیست که این زمانو انقدر تو فضای مجازی داری میچرخی، اصلا متوجه نیستی 5 ساعت گذشت و تو هم از توی این برنامه رفتی تو اون برنامه، از توی این برنامه رفتی تو اون برنامه. اشکال نداره، منم دارم تو تمام شبکه‌های مجازی، من فعالم، هر جا که شما بگید من هستم، ولی اندازه نگه دار که اندازه نکوست. برنامه روز این
اصلا ما تو روایاتمون هم داریم خیرالامور اوسطها،
آفرین، حد وسط نگه دار، تعادل رو حفظ بکن. این همینی که الان شما گفتید بدون برنامه باشه امکان نداره، یا در رفتارهای مثلا افراطی در هر زمینه ای، افراط و تفریط بر ما توصیه شده که نداشته باشی.
بله.
کسی به ما نگفته اگه تو مثلا تو اعتقاد افراط کردی خوبه، تو هیچی افراط خوب نیست، حد وسط نگه داشتن. این حد وسط جالبه، من به محض اینکه برنامه ریزی رو ول کنم هفته بعدم از این هفتم بدتر میشه.
آفرین.
ببینید اصلا شک نکنید،
ما لمسش کردیم،
لمسش کردیم، هی میریم فرو میریم و هی داریم میریم پایین تر. پس خواهش میکنم کاغذ و قلمی برداریم ببینیم نیمه اول این هفته رو گذروندیم، دقیقا الان وسط این هفته هستیم، نیمه دوم این هفته چه میشود، شروع هفته بعد رو میخوام چه کار بکنم، چه برنامه
ارزیابی داشته باشم از هفته گذشته خودم.
ببینید شما تو گفتار من همش ارزیابی، بازنگری و اصلاح میبینید. اگه شما برنگردید ببینید هفته قبل چه کردید که نمیتونید ببینید هفته بعد و چه بکنید. همیشه انسان باید ارزیابی بکنه، بگه خب من این مدلی بودم چی آیدم شد، اینو اینو این، خب الان چجوری مدلمو عوض کنم تا چیز دیگه آیدم بشه. شما اگه ندونید چه کردید نمیتونید ببینید بفهمید که باید چه بکنید. مداوم انسان باید یه برگرده پشت سرش رو نگاه کنه، برگرده از تجربیات خودش و هم نوعانش استفاده بکنه، برگرده از تجربه خردمندان بزرگان استفاده بکنه، اولیای الهی استفاده بکنه، بعد از خودش بگه خب حالا همین حرفایی که آقای دکتر زد، همه حرفایی که من در اون سخنرانی شنیدم، همه حرفایی که تو برنامه تلویزیون شنیدم، خروجیش این میشه که مثلا من باید در برای هفته بعد یا خب بعد برنامه‌ریزیم چیه؟ اینقدر عبادت کنم، اینقدر سلامتیم برسم، اینقدر بخوابم. خانم ما اگر مستمر داریم خیلی همون زیر 7 ساعت در شبانه روز میخوابیم و داریم سلامت جسم و سلامت روان اون به خطر میندازیم، با افتخار میاد بگه من 3 ساعت در شبانه روز میخوام، حال من خوبه، اصلا تو نمیدونی حال بدی چی هست که این حرفو میزنی. حالا من نمیخوام، استثناءاتی هم وجود دارن، افرادی که شرایط فیزیکیشون ایجاب میکنه و اصلا بیمار، بحثای دیگه من نمیخوام واردش بشم، ولی یه ذره جنگ که نیست که زندگی کنیم،
هم ارزش کنیم،
ارزش قائل باشیم. بزرگی در جهان میگه وقتی خسته میشی استراحت کن، استعفا نده. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی استراحت نکنی از رابطت، از کارت، از زناشوییت، از روابط خانوادگی، از روابط کار استعفا میدی، خستگی مفرد کار میکنه ولش کنی، بعد پشیمون میشه، امان ندادی به خودت. همینی که من الان گفتم برنامه‌ریزی میخواد، همین که الان من گفتم. یعنی من بعد از 3 روز پرفشار کاری در شهرهای مختلف سخنرانی داشتم، وقتی اومدم دیروز سعی کردم در کنار خانواده‌ام استراحت بکنم، این استراحت منجر میشه که من امروز بتونم در یه برنامه رادیویی ذهنم مثلا یاری کنه، تمرکز داشته باشم، کلماتو به زبان بیارم، و امیدوارم دوستان از این استفاده بکنن.
انشالله همه ما انشالله که یاد گرفتیم و تو زندگیمون به کار میگیریم. آقای دکتر، یک پیامکی به دستمون رسیده. خانم غلامزاده از شیراز نوشتن: من یه مادر خانه‌دار هستم، برای هر کاری هم برنامه ریزی میکنم، ولی اگر برنامه هام یه جوری درست از آب در نیاد کلن به هم میریزم، اعصابم خرد میشه. لطفا من راه نمایی کنم.
نه دیگه، مطلق گرایی نداشته باشیم،
تمال گرایی.
بله، اصلا اشتباهه. ما فکر نکنیم قرار همه چیز به کام ما پیش بره، نه واقعا. همونطور که یک دوستی در پیام تلفنی فرمودن، منم عرض کردم که واقعا یه اتفاقاتی میفته، یه دفعه شما برنامه ریختید، همسرتون براش اتفاقی میفته، میاد منزل و کل برنامه شما به هم میخوره. یهو میبینید برنامه ریزی کرده بودید برید منزل مادرتون، یهو بلند میشید از خواب میبینید بچه‌تون سرماخوردگی شدید داره و ترجیح میدید این کارو نکنید. اصلا اینطوری نباش. ببینید، وقتی من هدف دارم، توکل تو علی الله دارم، توکل به خدا دارم و با اراده انسانی خودم کارامو انجام میدم، چه به نتیجه برسم چه نرسم، باید حالم خوب بشه. ببینید، نتیجه حال ما رو خوب نمیکنه، مسیر حال ما رو خوب میکنه.
آفرین، من تلاشامو کردم. خودم هم بارها برام واقعا پیش اومد.
توکل یعنی چی؟ یعنی من با اراده، با برنامه‌ریزی، با هدف گذاری، با آنچه خداوند در اختیارم قرار داده کارامو انجام دادم، نتیجه اون رو و آخر عاقبت اون رو به خدا واگذار میکنم.
ممکنه نتیجه مطلوب نباشه، ولی
من به شما میگم مطلوبه. من به شما میگم اونی که شما میگید مطلوب نباشه مطلوبه. تو از کجا میدونی اگه اتفاق میافتاد مطلوب بود؟
بله.
از کجا میدونی وقتی اتفاق میافتاد مطلوب بود؟ از تو حافظ میگه، میگه راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. من و شما که صد هنر نداریم. حافظ میگه اگه صد تا هنرم داری، یعنی به همه چیز اشراف داری، همه کارم بلدی، تش باید توکل کن. این توکل است که حال من و شما رو خوب میکنه. پس نتیجتا در یک دقیقه من جمع‌بندی کنم، هفته‌ها و روزها و لحظات و ماه‌ها و سال‌هایی که در اختیار شماست نیازمند برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شماست.
بله.
کوچک، بزرگ، نوجوان، جوان، مرد، زن، پیر، خانه‌دار، پزشک، متخصص، مهندس، پلیس، هر کی که هستی و صدای منو از آن طریق امواج رادیو ایران شنیدید، عزیز دلم، بدان و آگاه باش که غفلت کردن تو خیر و برکت زندگی تو و فرصت‌های تو و نعمت‌های تو رو کم می‌کنه. شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون. شکر نعمت فقط اینکه بتون دست به دعا ببریم نیست که، شکر نعمت اینه که من از هفته بعد تابستانی درست استفاده کنم، خدا خیر و برکت هفته بعدتر منو بالاتر ببره، فرصت‌های منو افزایش بده تا من بتونم ان شاء الله به یک سعادتمندی و به یک زندگی ایدئال نزدیک و نزدیک‌تر بشم.
ان شاء الله که برای همه همینطور باشه. آقای دکتر، این ارزیابی‌هایی که صحبت شد باید اما بندی مشخصی داشته باشه؟ مثلا شما توصیه میکنید که هفتگی باشه، روزانه باشه؟
ببینید، برنامه ریزی اینطوری است، ما اول یک سری اهداف سالانه داریم که اون اهداف به 4 فصل تا بهار، تابستان، پاییز، زمستان تقسیم میشه، هی خورد میشه و میشه هفته و روز. من اگه بخوام بزرگ کنم کارو شاید برای خیلی سخت باشه، ولی تیتر برنامه امروز ما این بود که برای هفته آیندهتون چه برنامه ریزی دارید. بذارید ما اینو با هم دیگه با دوستان بریم هفته به هفته رو تمرین کنیم. وقتی ما اینو بزرگش بکنیم شاید از توانمون خارج بشه. عزیزان شنونده، اگر عمری باقی بود هفته بعد هفته های بعد من خدمتشون بودم، دوباره این دوستانی که برنامه منو دنبال میکنه ارزیابیشون رو بگم. میام دکتر مدت یک دو هفته که برنامه شما گذشت انقدر تونستیم کیفیت هفته ها و روزامونو بریم بالاتر.
یه گزارشی
بدیم. بله اگر عمری باقی بود من دوباره دو هفته دیگه تونستم خدمتگزار باشم، ادامه همین مبحث رو بریم. دوستان شنونده که برنامه منو دنبال میکنن دوباره در اون تاریخ بمیان دکتر من تونستم واقعا این چیزی کم کنم، برنامه‌ریزی کردم، از دخانیاتی که استفاده میکردم کم کردم، برنامه‌ریزی کردم تایم ورزشمو افزایش دادم، برنامه‌ریزی کردم فرصت بیشتری برای مجاورت با بچه‌هام گذاشتم، برنامه‌ریزی کردم تابستانم رو قشنگ‌تر کنم، بهار که گذشت تابستانمو دریابم که بعداً حسرتش رو نخورم. ببینید این برنامه‌ریزی کمک میکنه که در نهایت من با خود گذشتم کمی بیشتر فرق کنم. همین مگر هر چی بشینم هی حسرت بخورم هیچ مشکلی در زندگی من حل نمیشه.
آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر ممکنه در حد دو دقیقه به این بپردازیم، بعضی از بچه‌ها دیدیم که بیشتر به دوستانشون میپردازن، با اونها وقت میگذرونن و این باعث نارضایتی پدر مادرها و خانواده‌هاشون شده. ما
در تلفن‌ها خیلی ها به ما
پیام‌ها بسیار داشتیم، بسیار پررنگ بوده. بفرمایید چه توضیحی و چگونه هم برای والدینشون هم برای خود.
ببینید من یه جمله بگم شاید خوشایند پدر مادرها نباشه، من چون هم یه در واقع فرزند دارم و با فرزندان سرزمینم هم دارم کار میکنم، من میگم پدر مادر ما متهمیم. اول پدر و مادر خودشون رشد بدن، سود نریم سراغ بچه ها. اگر یک پدر و مادر برنامه ریزی درست دارن، زمان درست برای مجاورت با خودشون، کارشون، دنیا شخصیشون، دنیا فردیشون و خانوادهشون داشته باشن، بچه‌ها یواش یواش این شکل شمایل پیدا میکنن. ما چه بخوایم چه نخوایم فرزندان دهه 80 و 90 ما بالاخص علاقمند فضای مجازی ان، علاقمند ببینن که برن توی بازی‌ها و برنامه‌هایی که به نسلشون مرتبطه. ولی باز هم تکرار میکنم برنامه ریزی و هدفمندی بزرگترها و سکاندارهای خانواده آروم آروم میتونه کاری کنه که بچه های ما چند بودی باشن. یعنی سوال میکنم اگه دلت میخواد فرزندت باهات بشینه بعد از ظهری رو خلوت بکنه، تو برای اون بچه چه چیز مفرحی ایجاد کردی؟ تو نشسته داری در مورد اخبار و مثلا بالا رفتن قیمت دلار صحبت میکنی، خب چرا بچه 9 ساله چه جذابیتی داره این موضوع؟
مثلا فضای متشنجیه، اختلافاتی که بین
بستر رو آماده هست. کنیم که اون تایم و زمانی که قراره بچه همون در کنار ما باشن بهشون خوش بگذره، بازی مشترک
باشه، جاذبه داشته باشه،
بازی مشترک، فعالیت مشترک، تفریح مشترک. خب اون بچه میاد، در همه نسل‌ها میان، کودک میاد، نوجوان میاد، جوان هم میاد.
کی از محبت بدش میاد آقای دکتر؟
هیچ کس.
کی از لذت بردن و آرامش بدش میاد؟ گوری میکنه.
ببینید بانو، من اگه الان گفتارم در سطح خرد و آگاهی مردم عزیز وطنم که من خدمتگزارشون هستم نباشه، چه لزومی داره؟ چرا من انتظارشون حرف منو گوش بدن؟ من اگه 50 تا اصطلاح تخصصی به کار می‌بردم و خیلی از عزیزان شنونده متوجهش نمی‌شدن، اصلا گوش می‌کردن برنامه منو، من زمانی میتونم انتظار داشته باشم اونا برای من وقت بذارن، افتخار به من بدن، صدای منو بشنون که من مترادف با نیاز اونها صحبت کنم. خب یه پدر میگن بچه من پیش من نمیشینه، خب تو چی باهاش گفتگو می‌کنی؟ چه نوازشی، چه محبتی، چه پس ما بستره این که فرزندانمون در آغوشمون، در آغوش محبتمون، در آغوش مجاورتمون قرار بگیرن و مهیا بکنیم. من به شما قول میدم اونا بیایند، اونا رو هی انتقاد نکنیم، هی به اونا کنایه نزنیم، هی زهر کلامی نداشته باشیم، اونا میآیند. من اگه میخوام با پسر 10-11 سالم مجاورت کنم، بعد بازی ها و تفریح های مترادف با سن اونو مهیا کنم. در غیر این صورت 2 دقیقه پیش من میشینه میره تو خلوت خودش. اگر اینو مهیا کردیم و برای این در هفته بعد برنامه‌ریزی کردیم، من قول میدم اون کانون خانوادگی صمیمی‌تر
ان شاء الله. و برای بچه‌هایی که بیش از حد وقت می‌گذرونن با دوستانشون،
من توصیه‌ام اینه که اونها هم یاد بگیرن که زندگی یک بودی هرگز به نتیجه خوبی نمیرسه. ببینید با دوست وقت بگذارید، برای ورزش وقت بگذارید، برای فضای مجازی وقت بگذارید. این خرد رو ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم. من پسرم کلاس موسیقی میره، کتاب هم میخونه، فوتبال هم بازی میکنه. یه جا تحرک میخواد، یه جا فکر میخواد، یه جا مطالعه میخواد، یه جا لذت. همه ابعاد رو اگر دریابی ما موفق خواهیم شد.
سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون آقای دکتر حمیدرضا محتشمی، مدرس مهارت‌های زندگی و رشد و توسعه فردی. بسیار آموختیم، ان شاءالله تو زندگیمون به کار بگیریم نکته‌های ارزشمندتون رو. سپاسگزاریم از شما خانواده‌های مهربان ایرانی که مثل همیشه در کنارمون بودید. تا فردا، خدا نگهدار.